بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اردو، استاد محمد جواد شبیری، 27 آذر 96.
بعضی هم خواستی هم باشه، ولی من اونی که نگاه کردم مجموعش بود.
خب اون موقعی که ما
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
كرمه. اللهم على أزواجهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایاتی که ازش وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی استفاده می شود صحبت می کردیم. یکی از روایات صحیح حلبی بود که در جلد دوم جامع احادیث رقم 1409 وارد شده که با در باب سوم از ابواب نجاسات رقم 5 عبارت این بود: و این استیقن انه قد اصابه ولم ير مکانه فلیغسل ثوبه کله فانه احسن. خب بحث این بود که این کلمه فانه احسن آیا قرینه بر خلاف نیست و نشانه استحباب این مطلب؟ و بعضی از دوستان اشاره کردن که کلمه احسن ممکنه به معنای شبیه اولای تکمیه باشه. اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، میگن این اولای تعیینیه هست، یعنی این که اولو الارحام باید ارث ببرند، غیر اولو الارحام ارث نمیبرند، نه این که مستحب است اولو الارحام ارث ببرن. این اولای تعیینی است. خب میخوام امروز یه مقداری در مورد اصل این که ما اولای تعیینی داریم نداریم این چه شکلیه، در این که در اولای هم بعضم اولا به بعضن اولا به معنای تعیین هست و معناش اینه که اولو الارحام ارث میبرن، غیر اولو الارحام ارث میبرن بحثی نیست، فقط تحلیل ادبی قضیه مورد بحث هست. حالا قبل از اون یه نکته عرض بکنم، اون اینه که تعبیراتی مثل احسن که افعال تفصیل هستند در مقام تعلیل برای حکم الزامی در موارد مکرر به کار رفته. اصلا کلمه احسن در مورد جایی که اون موصوف ما واجب الاتباعه، حالا ما تعلیم نباشه، در مورد موارد واجب الاتباع کلمه احسن به کار رفته. حالا من یه سری نمونه هاش رو یادداشت کردم، هم در مورد احسن هم در مورد بعضی از افعال تفعیل هاش رو از قرآن یادداشت کردم. سوره نساء آیه 59 رو به لفظ شیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. خب اینکه در تنازع، حالا چه ذالک خیر و احسن و تعویلا به این ذیل برگرده که تنازعت و پیشه یه فرادو بلالله و رسول چه به سر برگرده یعطی الله و عطی الرسول و الامر منکم علی تقدینا الزامی استحبابی نیست. یه تذکر اینجا عرض بکنم در مورد کلمه خیر. بعضی جاها میگن خیر صفت مشبه هست، افعال تفصیل نیست. خیر هر دو استعمالش رو داره، هم صفت مشبه، صفت مشبه هم افعال تفصیل. و بعدن حالا من یادداشت کردم مواردی از خیر رو. بعضی موارد خیر رو ممکنه که مشابه این بحث ما هست صفت مشبه بگیریم. مثلا انت تومو خیر لکم این کندوم تعلمون، بقره 184 که صوم واجب هست و تدولو فین. ولی عرض کنم خیلی خدمت شما، بعض جایی قرائنی وجود داره در مورد این که انت تومو خیر لکم یعنی کار خوبیه ممکنه باشه، نه بهتر است برای شما. عرض کنم خدمت شما، ولی بعضی موارد همین کلمه خیر به قرینه قرائنی در خودش هست که مورد افعال تفصیله. مثلا تزودوا فان خیر الزاد التقوا، این خیر الزاد یعنی بهترین زاد، من افعال تفصیله. قولون یا گاهی قد من بک، این بغله آیه 215، قولون معروفون و مغفرتون خیرون من صدقتن تطبعها ازن، منی که بعدش اومده نشان گرفت در تفسیر بقره 263. قل بفضل الله و به رحمتهی، که اینا قول معروفون و مغفرتون خیرون من صدقتن یتبعها ازن، نه که آدم مخیر که قول معروف و مغفرت بکار بره، کسی ازش درخواست کرده میگه به جای اینکه یک صدقهی بهش بدید اذیتش هم بکنید، اگه نمیخوایید چیز نکنید، خلاصه جواب چیز بدید. اینجور نیست که آدم مخیر باشه که یه صدقه یتفاها ازن رو انجام بده یا قول معروف. اصلا صدقه یتفاها ازن چیز نداره، محدودیت نداره. قل بفضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این یا این آیه شریفه، فقدمو بین یعنی نجواکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهر. این واجب بوده این صدقه دادن و اینها. قل ما عند الله خیر من اللحم و من التجاره. خب این موارد خیر هم این همه موارد لزومیه و این خیر هم خیرهای لزومیه. تو این آیه ذالک خیرون و احسن و تعویلام ظاهرن خیر افعال تفضیله. عرض کردم حالا بعضی از اون موارد خیر رو ممکن بود افعال تفضیل نگیریم، ولی اکثر اون مواردی که خوندم روشن هست که افعال تفضیله. ذالک خیرون و احسن و تعویلام ظاهرن افعال تفضیل. حالا من بیشتر تکیه به اون احسن و تعویلانشه، حالا خیرونش رو هم نباشیم. اخبار که خیلون و احسن تحبیل هم بله اطول الله و اطول رسول و دلده خون ما اندالله خیلون من الله و من تجاره. من نماز جمعه و ایناس میگه شما باید به جای واجبه که برید به نماز جمعه و از این لح و تجارتی که دارید دست بکشید و همسایه اینها که واجبه.
چجور صفت مشبه هست؟ چجور احسن تحصیل نمیگیریم؟
نه گفتم لازم نیست، ممکنه صفت مشبه بشه دیگه. اینو مثال بر این زدم که این یکیش ممکنه، اینو بر این مثال زدم، بر اون طرفش مثال زدم که این حتما لازم نیست افعال تفضیل. ممکنه افعال تفضیل باشه، ممکنه نباشه. این رو خیلی نمیشه خیلی روش اصرار کرد که افعال تفضیل به صفت مشبه، هر دو جورش امکان داره. و از اونم به نظر من افعال تفضیلش اولاست، انتسو خیلی لکم افعال. ولی اگه کسی اصرار کرد که نه این خیر به معنای چیز افعال صفت مشبه هست، اشکالی نداره، میشه صفت مشبه باشه، از این معنایی هم اشکالی نداره. ولی خب یه سری مواردش واضحه که خیر افعال تفضیله، اونا رو دیگه نمیشه باید در نظر حالا ما خواهیم اولا یه سید موارد من یادداشت کردم میخونم، بعد تحلیل این که چطور میشه در این جور موارد افعال تفضیل به کار برده بشه، چطور میشه، آیا تحلیل نحوی
شد ابتداعاً چه مشکلی نداره این داله بر استحقاق
حالا صحب کنیم رو بحث میکنیم همین رو میخواییم ببینیم که دلالتش بر استحباب از کجا میاد و آیا این دلالتش بر استحباب همیشگی یا همیشگی نیست. و اینا تقریب استدلال اینه، میگن که فرض کنید وقتی میگن احسنه یعنی همین کار خوبه، همین کار خوبه ولی این کار بهتره، اگه اون کار خوبه معنیش اینه که لازم نیست انجام بده، هر دو طرف هر دو کار خوبه، من وقتی هر دو کار خوب شد دیگه داله برای استحباب دیگه، حرف تقریب اینه. خب آیه اسراء سوره آیه 35 اسراء و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تعلیم، با ترازوی درست بکشید وزن کنید ذلک خیر و احسن تعلیم، نه اینکه مستحب میخواید این کار رو بکنید میخواید این کار رو نکنید. خب این هم این یه سری موارد دیگر رو یادداشت کردم، حالا اونا رو و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن نساء آیه 125، چه کسی دینش از این کسی که خلاصه محسن هست و وجهه لله. حالا اینو ممکنه شخصی مستحب بگیره بگه که مراد از محسن بودن مراتب وجوبی نیست، مراتب استحبابی و امثال این ها هست، ولی و من احسن من الله سبقتن یعنی رنگ خود، چه کسی از خدا بهتر هست، بهتر هستن که نه میگیم خدا احسن سبقتن هست، غیر خدا که نه حسن هست خدا احسن هست، اینجور مفاد نیست. و من احسن من الله حکمن، اون احسن من الله سبقتن بقرای 38 و من احسن من الله حکمن لقوم یوبنون مائده 50. یه آیه دیگه هست اعراف 145، اون رو بخونم. کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء، داستان حضرت موسی است، فخذها بقوه و امر قومک و امر قومک یاخذوا باحسنها سعوریکم دار الفاسقین فخذها بقوت و امر قومک یأخذوا باحسنها، یأخذوا حالا این نه این داخل در این بحث ما نیست، من آیه قبل و بعدش رو ندیده بودم که مرجع ضمیر احسنها چیه. خب این رو هیچ احسنها یعنی همه اینها نه حسن هست، تمام آیات حسن هست، به اون احسن آیات اخذ بشه. حالا یعنی چی اونا خودش نیاز به تیز داره، تفسیر داره، ولی من میخوام بگم که مواردی که دو مفضل و مفضل و علی در موردشون حسن اطلاق نمیشه، در اینجور موارد هم بیکار میده. حالا توضیح میدم اینا رو. خب همون آیات شریفه اولوالارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله در سوره انفال آیه 75 وارد شده، و اول الارحام بعضا مولای بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین که در احزاب وارد شده آیه 6 اون انفال آیه 75 بودی که احزاب آیه 6 این یک کن غنی یا نو فقیرن فالله اولا به ما نساء آیه 135 و اعدلو هو اقرب للتقوا مائده آیه 8. از اون موارد خیر هم یک دیگه اینجا یادداشت کردم نخوندم، ولل آخرت و خیر لک من الاولا زها آیه 4. حالا در مورد یه سری موارد کلمه اطهر هست، از کاب اطهر، اطهر حالا بقره آیه 232 بله اذا بیلا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر ذالکم ازکا لکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. این که شما اجازه بدید که زنها ازدواج کنند و جلوی ازدواج زنها رو بعد از خروج از عده نگیرید، این اطهر از کالکم و اطهر. نه اینکه میتونید این کار بکنید، میتونید این کار نکنید، مراد میگه نیست. قال یا قوم هؤلاء، اون سوره بقره 32 بود، قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، سوره هود آیه 78. نه اینکه این کاری که شما میکنید طاهره، این دختران من اطهر برای شما هست و همسایه ها. یا تو سوره احزاب
این اطهر در نظر اونها هست داریم.
حالا صبر کنید اینا رو صحبت میکنیم در مورد اینکه یا تحلیلش چیه. احزاب 53 و اذا سألتموهن حجابا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. شما اگر از زنان پیغمبر چیزی خواست درخواست کنید، مستقیم باشون مواجه نشید، از پشت پرده ازشون درخواست کنید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهرم که تو کلمه خیر خوندمون ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. احزاب آیه 53 و همینجور مشابهات این موارد متعدد دیگه‌ای میشه پیدا کرد که کلمه افعل تفضیل در مقامی به کار رفته که عرض کنم به اصطلاح تعبیر اولای تعیینی مثلا تعبیر میکنم. یا چیه؟ آیا در اینجور موارد افعل تفضیل به معنای صفت مشبهه به کار رفته؟ واضحه که خیلی از این صفت مشبهه نیست، مفهوم من آمده و مفهومش هم واضحه که همون صفت مشبه هست، ولی افعال تفضیل به کار رفته و معناش هم صفت تفضیلیه. پاسخ مطلب اینه که اساساً اصل این استدلالی که تصور شده اگر افعال تفضیل در مورد یک شیعی به کار ببرند، مفضل و مفضل و الیه رو می توانیم ما در موردش صفت مشبهه مأخوذ از اون فعل به کار ببریم، این مطلب نادرسته. توضیح و ذالک اینه که ببینید، من یکی از این مثالهایی که رو اینجا زدم رو ذکر میکنم، مطلبم در این مثال توضیح میدم. این آیش میگه قول معروف و معرفت خیر من صدقت نیت به او عزم. صدقه ای که آزار رو به دنبال داره، این صدقه، در مورد این صدقه ما میتوانیم بگیم یک خوبی درش وجود داره، احتیاج اون فقیر رو برطرف میکنه، ولی خوب علی وجه الاطلاق نمیشه اطلاق کرد. فرق است بین اطلاق صفت مشبهه علی وجه الاطلاق در یک مورد و اطلاق این که خوبی داره. ببینید، ما یه موقع میگیم زید عالمه. زید عالمه یعنی چی؟ آیا کسی که یک مسئله از مسائل عالم رو بلد باشه ما بهش میتونیم بگیم زید عالمه؟ نه، زید عالمه باید مقدار قابل توجهی علم داشته باشه که کلمه زیدون عالمون رو بشه در موردش اطلاق کرد. ولی همین مورد رو میتونیم بگیم اون یک کلمه رو بلده، اشکالی نداره. زیدون یعلم و کلمه تن واحده،
مشترک لفظی بین عالم به
مسئله واحد و عالم اصطلاح، مشترک لفظی نیست، مشترک لفظی نیست. عالم یک معنا بیشتر نداره. حالا من همین رو میخوام توضیح بدم. عالم مشترک لفظی نیست، یک معنا بیشتر نداره. عالم به همون معناست، ولی یه نکته وجود داره. اون نکته اینه که وقتی ما عالم رو اطلاق میکنیم با توجه به این که همه مردم بالاخره یک علمی دارن دیگه، همه مردم دیگه، ما میخواییم یه ویژگی برای این آقا بگیم که ممتاز باشه، در مقام مده این آقا هستیم. این که فعل جمله یه چیزی میداند مدهی نیست، که مدهی نیست، این خودش قرینه است.
خبر
نمیه، مفید فایده نیست. حالا معنی که میخوام بگم این که ما میخواییم از یک چیزی خبر بدیم که یک فایدهی برای مخاطب داشته باشه. این نکته که زمینه کلام هست، اطلاق رو منصرف میکنه به معنی خاص، که خود این نحوه انصراف اطلاق به معنی خاص هم با توجه به ویژگی های مقام فرق میکنه. یه موقعی من در مقام فرض کنید با سوادهای میگم فلانی با سواده، این همین با سواد رو که به کار میبرم در مقام اینه که مثلا الفبا رو بلد. یه موقعی با سواده داریم اساتید حوزه رو معرفی میکنیم، میگیم این استاد با سوادیه، یعنی در اون مرتبه‌ای که هست تدریس مثلا سطح میکنه، تدریس خواستی که داره با سواده، بود از میان هم قطارهاش شخص با سواده. یه موقع یه مرجع تقلید رو داریم کلمه با سواده رو به کار میبریم، میگیم مرجع تقلید با سوادیه، یعنی در میان مراجع تقلید یک. ببینید همین کلمه با سواد یک کلمه است، ولی معانی مختلف که پیدا میکنه از باب تعدد دال و مدلوله. اطلاقات سکوتی یک مفهومی به کلمه میدهند که این مفاهیم مفاهیم وضعی نیست، مفاهیم اطلاقیه. ما اگر میگیم زید عالم است، این اطلاق اقتضا میکنه یه مقدار قابل توجهی مسئله باید دونسته باشه تا عنوان عالمون برش اطلاق بشه. ولی اگر گفتیم که زید اعلمه، اعلم در از اون ریشه علم گرفته شده، یعنی در مورد مفضل و مفضل و علی، مفضل و علی، علم داشتن باید صدق بکنه، نه صدق عالم به اون معنای اطلاقیش. صدق عالم به اون معنایی که مفاد اطلاق سکوتیشه. نه، فرض کنید یک کسی که یک مسئله رو میدونه، و کسی که دو مسئله رو میدونه میگیم اون کسی که دو مسئله میدونه، از کسی که یه مسئله میدونه علمه دیگه، علمه این عالم داره، یه مسئله رو میدونه دو مسئله رو میدونه، همینجور هم هست. ولی در مورد هیچ کدومشون کلمه عالمان رو نمیشه اطلاق کرد، چون عالمان یه مفاد سکوتی داره. این قفلتی که در این بحثا هست همینه، یک مفاد سکوتی داره. اون مفاد سکوتی رو ما میخواییم بگیم در مورد مفضل و مفضل و علیه سعر میکنه، اینجور نیست. این مطلب رو حاجه‌ها در بحث فرق بین عالم، فرق بین اشهر و مشهور اشاره میفرمودن. ایشون اشاره میفرمودن که تو کلمات فقها آمده که الاشهر بل المشهور کذا، مشهور رو بالاتر از اشهر قرار دادن. الاشهر بل المشهور چطور میشه؟
اشهر داله برای اینه که یه چیز دیگه هم مشهور
شده. اگر این استدلال شما باشه، معنای این مطلب اینه که تناقض هیئت و ماده وجود داره. حاجا اینکه شما اینجوری بحث فرمودید، حالا بذارید داستانی که حاجا تعریف میکردن بگم. حاجا میفرمودن که من یه موقعی تو جلسه ممتحنین بودیم، بعد یه آقایی سوالی رو طرح همین سوال رو از طرفی پرسید که اشهر بالاتره یا مشهور. اون طلبه گفت اشهر. گفت پس چرا علما میگن الاشهر بل المشهور؟ بل المشهور. خب اون طلبه خب بلد نبود، گفتم من مطمئن بودم خودشم بلد نیستیم را. بعد خودش گفت، توضیح داد، گفت اشهر مقابلش مشهوره، مشهور مقابلش شازه. اینجوری توضیح داد. من گفتم اگر استدلال شما درست باشه، تو اشهر مشهور بودن مفضل و مفضل علی خابیده. اون مشهوری که در ضمن اشهر هست لازمش اینه که مقابل شاز باشه. پس مقابل مشهوری که در ضمن اشهر هست شاز بودن مخالفه. یعنی لازمه هیئت اشهر این است که مقابلش مشهور باشه. لازمه ماده‌ای که در همین هیئت خوابیده اینه که مقابل شاد باشه. پس این مقابل اشهر هم باید شاد باشه هم مشهور باشه.
از اطلاق در میاد نزدیک.
سب کنید. چی؟ نه فرق نداره. فرقم نداره. خب اصل این قضیه این چه شکلیه؟ حاجا اون فهمیدن، بعد من توضیح دادم که نفس اشهر مقابلش مشهور نیست، نه اینکه اشهر به ما و مقابلش مشهور باشه. بحث اینه. و نفس مشهور هم که میگیم، مشهور به ما و به دلالت وضعی دال بر این نیست که مخالفش شازه. و الا ما میگیم هازان قولان مشهوران. قولان مشهوران چیزی نداره، تناقضی نداره که خب هر دو تا قول ممکنه. مشهور به معنای شناخته شده است. بعضی جاها ما از میان چهار تا قول نقل میکنیم، یه قول رو میگیم هاگا مشهورون. این که این قول رو به مشهور بودن اختصاص به ذکر میدیم، معنیش اینه که قولهای دیگه مشهور نیستن، شناخته شده نیستن. انحصار مشهوریت به یک قول نفی مشهوریت از سایر از اقوال میکنه که ازش به اصطلاح نادر بودن و شاز بودن قول دیگه استفاده میشه. این یک گونه جایی که گاهی اوقات هم از باب این که مبتدا قرار میدیم الفلام بهش میدیم، میگیم المشهور کذا، المشهور کذا ازش استفاده میشه که فقط این قول مشهوره. حالا چطور هاگا اول مشهور هم همینه که اینا ازش حس استفاده میشه. حالا نحوه استفاده حس در المشهور یا هاگا اول مشهور رو من الان نمیخوام تبیین کنم، خودش هم یه بحث خوب داره، ولی این اون چیزی که دال بر شذوز طرف مقابله انحصاری هست که از اطلاق مشهور یا از الفلامی که بر سرش آمده، مبتدایی که قرار گرفت، در اینجور خصوصیاتی که وجود داره این قول مقابلش استفاده میشه که شاذ و نادر و امثال اینها هست. ولی در اشعر خودش یعنی که هر دو قول مشهورن، خودش یعنی هر دو قول مشهورن. یعنی چی؟ یعنی اون انحصاری که مفاد اطلاقی قضیه بود اینو داره میشکنه که الان میگه قولان مشهوران، قولان مشهوران امثال اینا.
نه فقط داله بر انحصار نیست، بلکه
داله بر همونو میخوام بگم، خودش داله بر عدمه امثال اینا. ولی با همین حرفا، همین اشعری که اینجور تعبیر میکنیم، فرض کنید ما میگیم که المشهور کذا، میگیم چهار تا قول در مسئله هست. قول اول هو المشهور، قول دوم و سوم، قول سوم از قول دوم اشعره. در آوازه پاسخ مطلب اینه که تناقض نیست. این اشعری که اینجا داریم میگیم ازش استفاده نمیشود که کلمه مشهور علی وجه الاطلاق در مورد دوتا قول میشه اطلاق کرد. شهرت و مایی در یکی از این دو قول باشه کافی، چون شهرت یعنی شناخته شدگی. این شناخته شدگی اگر نزد عموم مردم شناخته شده باشه، کلمه مشهور علی وجه الاطلاق رو میشه به کار برد، مشهوری رو همه میشناسن. ولی اگر یه قولی از میان 100 تا عالم 5 تا عالم بهش فتوا دادن، یک قولی از میان 100 تا عالم 4 تا عالم بهش فتوا دادن، هیچیک از این دوتا رو مشهور علی وجه الاطلاق نمیشه اطلاق کرد. ولی اون که 5 تا عالم بهش فتوا داده، نسبت به اون که 4 تا عالم ازش فتوا داده اشعره، چون شهرت میشه. اون شهرت یعنی شناخته شدگی. اون شناخته شدگی که وضعاً هست با 3 تا 4 تا 5 تا فرق میکنه، ولی مشهوران فرق نمیکنه، چون مشهوران اطلاقش استذام میکنه که یه نوع اکثریت علما قائل به او باشن. پس این مشهورونی هم که میگیم مخالف شاذه، این دلالت بحثی نیست، دلالت اطلاقی قضیه است. مهم اینه فرق باید بگذاریم بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی. و این حالا به تناسب به این بحث اجازه بدید یه بحثی رو اینجا مطرح عرض بکنم. تو رجال یکی از بحثایی که وجود داره اینه که در مورد بعضی از راویان کلمه اوثق به کار بردن، مثلا در مورد حسن ابن محمد ابن جمهور در رجال ابن غزائریه یا رجال نجاشیه میگه هوزه و اوثق من ابیه و اصلح، و اوثق من ابیه و اصلح. آیا از این عبارت استفاده میشه که حسن ابن محمد ابن جمهور و پدرش هر دو ثقه و صالح هستند؟ پاسخ مطلب این که نه. اوثق معناش این نیست که ثقه علی وجه الاطلاق در مورد شخص بشه اطلاق کرد. ثقه علی وجه الاطلاق یعنی کسی که در نوع اخباراتش بشه اعتماد بشه، کسی که از 100 تا قول به 95 تا قولش اعتماد بشه، مثلا اینو بهش میگن ثقه. ولی کسی که از 100 تا قولی که داره 5 تا قولش بهش اعتماد میشه، وثاقت و مایی در مورد این شخص هست. این آقایی که 5 تا قولش اعتماد میشه رو اگر با کسی که 3 تا قولش بشه اعتماد میشه مقایسه کنیم، هر دو اینا یک نحوه وثاقتی در موردش هست، ولی وثاقتی که ثقتون علی وجه الاطلاق بشه در موردش اطلاق کرد نیست. ولی خب اون 5 تایی نسبت به اون 3 تای اوسخ هست. رو همین جهت در رجال در ترجمه حسن ابن علی ابن ابی حمزه تو ترجمه او داره که یا علی در ترجمه علی ابن ابی حمزه است، حسن ابن علی ابن ابی حمزه میگه ضعیفون و ابوه اوسخ من، همین حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، ضعیفون و ابوه اوسخ من، ضعیفون هم اطلاق میکنه ابوه اوسخ من رو. اینا تناقض صدر و زید نیست، بگید ضعیفون با از اوسخ استفاده میشه که هر دو ثقه هستن، از ضعیفون استفاده میشه که نه. اوسخ من یعنی این که یک وثاقت و مایی باید در مفضل و مفضل و علیه باشن، نه وثاقتی که در کلمه ثقتون علی وجه الاطلاق به دلالت سکوتی و به اطلاق کلام استفاده می شود، اونو لازم نیست. به همین جهت از کلمه اوسخ نمی توانیم ما، مگر در یه فضایی مثلا نسبت مفضلون علی ما بفهمیم که اون مفضلون علی ثقه است، یا در مقام مرد به کار چیز که تو ترجمه اسماعیل جوفی داره که اینا از یک بیدی هستن و اسماعیل اوجه هم، این در مقام مرد همینی خانواده خیلی بزرگی هستن و مهمی هستن و امسایینا، اسماعیل اوجه هم تو اون مقام اوجه هم در علاقه بر خیلی بزرگ و بزرگی و امسایی اینها میکنن. ولی همینجوری اگر قرار دیگه زمینه نشه این مطلب ازش استفاده نمیشه. حالا وقت گذشته فقط من یه نکته عرض بکنم، خیلی وقتا بعضی چیزها دلالت هایی هست که دلالت های خارج وضعه. مثلا دیدم میگه که توی بحثی تو اهل تسنن هست میگه فاطمه تو افضل ام عایشه، فاطمه تو افضل، تو قاموس رجال این مطلب رو مطرح میکنه، میگه که حل یسته به ظلمات و نور، این در زیلش این بحث رو مطرح میکنه. ببینید بحث چیه؟ فاطمه تا افضل ام عایشه، اینو معنیش اینه که این دو تا چیزی هستن که زمینه اشتباه شدن به هم دارن. اینا مثلا یک ممکن این بالاتر باشه، ممکن این پایین تر باشه، دو چیزی که اصلا سنخیت ندارن، اصلا یکیش هم یسته به ظلمات و نور، اینا رو که اصلا نباید با هم دیگه مقایسه کرد. اونجا مشکلی که نفس مقایسه و اشکال داره، مقایسه اشکاله. البته بعضی موارد اشکالی نداره که مقایسه بکنیم، به دلیل که انسانها با هم مقایسه کردن. این آیه قول ما عندالله خیر من اللحوه و من التجاره از این سنفه، نه اینکه ما عندالله قابل مقایسه باشه با لحوه و تجارت. یعنی مردم چیه؟ لحوه و تجارت رو ترجیح دادن، نماز جمعه رو رها کردن، اومدن به تجارت‌های خودشون پرداختن. آیه قرآن با در اون فضایی که اینها یه ترجیح داده میگه بابا این که از اون بهتره که، ولو به جهت این که اونها این خیریت یعنی برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به رفاه. یعنی شما اگه میخواید به رفاه برسید، لهو و تجارت شما رو یه رفاه میده، بگه رفاه موقتیه، ما اندلار رفاه دائمیه. بابا رفاه 2 روز با رفاه 1 عمر اینا با همدیگه قابل مقایسه است که اینو برای ترجیح دادید؟ این خیریتی که اینجا هست همون رفاهه، رفاهی که در لهو و تجارت هم هست، در لهو و تجارت هم یک نوع آرامشی هست، یک نوع رفاهی هست، ولی این رفاه رفاهی نیست که قابل مقایسه باشه با رفاهی که در نعمت دائمی ازلی ابدی وجود داشته باشه. حالا اینو بحثشو فردا تفصیل میکنم. مثلا الله علیه و آله و محمد و آل محمد.